ساعت 6 بعد از ظهر است به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمایت فرانسه از فریبا عادل‌خواه را مداخله جویانه توصیف کرد. علیرضا فیروزجان نایب قهرمان شطرنج جهان اعلام کرد از این پس برای فرانسه بازی خواهد کرد. و رئیس دیوان محاسبات کسری بودجه سال 99 خورشیدی را حدود 55 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. نخست خبرها رو خواهید شنید و پس از اون هم شنونده یک مستند رادیویی خواهید بود که دربارش توضیح خواهم داد در ادامه. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام وزارت خارجه فرانسه در فراخوانی سفیر جمهوری اسلامی در پاریس و بیانیه این کشور درباره دو تبعی زندانی فرانسه در ایران را اقدامی مداخله جویانه دانست. به گزارش ایسنا، عباس موسوی درخواست فرانسه مبنی بر آزادی فوری فریبا عادل‌خواه را فاقد مبنای حقوقی دانست و گفت که او به اتهام ارتکاب اعمال جاسوسی بازداشت شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه بدون اشاره به نام و اتهام‌های رولان مارشال، یک محقق دیگر فرانسوی که او نیز در زندان اوین به سر میبرد، گفت او تاکنون چند بار دسترسی کنسولی داشته و وکیلش از اتهاماتش مطلع بوده و با مقام‌های قوه قضاییه در ارتباط است. وزارت خارجه فرانسه روز جمعه 6 دی ضمن غیر قابل تحمل دانستن تداوم بازداشت این توجهشگر که از اواسط خرداد ماه در ایران زندانی شدند، نسبت به اعتصاب قضایی فریبا عادل‌خواه ابراز نگرانی کرد. علیرضا فیروزجان نایب قهرمان شطرنج جهان ضمن تایید تغییر تابعیت خود اعلام کرده است که از این بعد برای فرانسه بازی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، او که اکنون در فرانسه زندگی می‌کند، در توضیح علت اینکه دیگر با پرچم جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌ها شرکت نمی‌کند بدون ذکر جزئیات گفت مشکلاتی بر سر راهش قرار داشته است. علیرضا فیروزجا در اولین مسابقه‌ای که بدون پرچم جمهوری اسلامی ایران شرکت کرد، به عنوان نایب قهرمانی شطرنج سری جهان دست یافت. او در این مسابقات که در مسکو برگزار شد با پرچم فدراسیون جهانی رقابت کرد. آقای فیروزجا پس از اینکه وزارت ورزش ایران از اعزام تیم ملی شطرنج به مسابقات جهانی جلوگیری کرد، چنین تصمیمی گرفت. پیش از این هم در روز 26 آذر طی مسابقات شطرنج سری اسپانیا، پرهام مقصودلو و محمد امین طباطبایی، دو ستاره تیم ملی ایران، حاضر به انصراف در برابر حریف اسرائیلی نشدند و پشت میز بازی نشستند. رئیس دیوان محاسبات کشور گفت کسری بودجه سال 99 خورشیدی حدود 55 هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، عادل آذر در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران درباره ارقام بودجه پیشنهادی و اظهار نظرهای مختلف پیرامون کسری آن چنین گفت:
من فکر می کنم با یک کسری 55 هزار میلیاردی بحث تئوریک نمی کنیم. فردا اساتید بزرگوار به من اشکال نکنن که اوراق مشارکت که بفروشیم بخوریم، خب این از دارایی داری بخوریم، من اول خودم این بسه نفت رو از صندوق 16% برداریم بخوریم، خب این از سرمایه داریم میخوریم، قبول دارم همه اینا رو. اما سوال شما این بود که واقعا اگه قرار باشه سال 99 رو پشت سر بگذاریم، بودجه ما چقدر کسری داره؟ ما 55,000 تا باید بتونیم پول جور کنیم که این سال 99 رو پشت سر بگذاریم.
رئیس دیوان محاسبات کشور همچنین افزود بیش از نیمی از شرکت‌های دولتی زیانده هستند و به لحاظ مدیریتی و بهره‌وری مشکل دارند. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی 51 صفحه‌ای که روز چهارشنبه 4 دی ماه در سایت رسمی این مرکز منتشر شد، اعلام کرد حتی با وجود استقراض باز هم نصف بودجه سال آینده ایران کسری خواهد داشت و قابل تحقق نیست. دولت برای سال آینده بودجه به بزرگی 1,998 میلیارد تومان به مجلس ارائه داده که 484 هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی دولت است. و سرانجام این که رئیس کمیته بین المللی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نپیوستن به FATF را ایجاد یک خود تحریمی برای سیستم بانکی کشور دانست و گفت این اقدام کاری عاقلانه نخواهد بود. در ارتباط با این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. اما بپردازیم به مستند رادیویی میله‌های کودکی که مهتاب وحیدی راد تهیه کرده و درباره آنچه بر ناخوانده‌های کوچک زندان می‌گذرد است. با همین مستند رو بشنوید.
حتی تعدادشان هم مشخص نیست. از 200 تا 2300 کودک. آمارهای ضد و نقیضی که توسط چند مقام مسئول اعلام شده. هرچه هست شمارشان کم نیست. کودکانی که همکنون با مادر خود در حبس مجال کودکی کردن نمیابند. تا آنچه باید دنیای شاد کودکانه باشد گره بخورد با فضای سرد و غمبار زندان. همهشان کمتر از 6 سال دارند. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و در مستندی که میشنوید از نوزادان و کودکانی میگویم که با مادرشان در زندانهای ایران محبوسند، از روزها و شبهایی که برای خردسالان با ترس و استراب و تلخی سپری می شود به جرم فرزند بودن. گوشه زندان نشسته، کف سلول سرد، موهایش را از صورتش کنار می زند، نگاهش را از مورچه ها بر نمی دارد. تماشای مورچه هایی که بقایای جسد یک مارمولک را به لانه می برند سرگرمی اوست. اوی که می توانست مانند همسن و سالهایش در پارک بازی کند. اما اینجا همه چیز فرق می کند. مادرش زمین را جارو نمی کند تا سرگرمی دختر کوچکش در زندان از بین نرود. او بانو صابریست، زندانی سیاسی در دهه 60 خورشیدی.
دخترم یه سرگرمی پیدا کرده بود، یه عده مورچه می اومدن صبح به صبح، یه تکه از بدن مرده یه مارمولک اونجا افتاده بود، اونو با خودشون می بردن از دیوار بالا و یه ردیف همینطور که می کشیدن دنبال هم می رفتن، بهاره به اینا نگاه می کرد و این یکی از تفریحاش. من مثلا اون موقع اینو جارو نکردم، مثلا اینو جمع نکردم از تو اتاق، چون فکر کردم این خودش باعث سرگرمی بچه هاست.
کودکان در خارج از آن چهار دیواری با اسباب بازی هایشان سرگرمند. او نه اسباب بازی دارد، نه کتاب یا حتی تک کاغذی. مادرش قرآن می خواند. او می تواند همکنون در زندان کاشان باشد، جایی که به گفته شاپرک شجری زاده زندانی سیاسی پیشین، کودکیش در میان دعواهای زنان زندانی می گذرد، در محیطی خشن.
دو تا دختر کوچولو بودن که حدوداً 2 ساله بود، یکیشون هم 3 سال، 3 سال و نیم بود. این دوتا بچه ها خب خیلی کوچولو بودن. بین بزرگا اینا همینطوری میپلکیدن دوتا بچه ها. بزرگا هر وقت حالشون خوب بود با بچه ها مهربون بودن. هر ساعت دقیقاً 2 تا 3 تا دعوا و درگیری بود، فحش و ناسزا و کتککاری. و این بچه ها هر وقت کسی حوصله داشت با اینا مهربون بود، هر وقت حوصله نداشتن این بچه ها رو پرت میکردن، نامهربون بودن. فقط اونجا آدم خشونت میدید و فحشای رکیک، و بچه هامون وسط بودن.
کوچک است و رنگ پریده، گوشه سلول نشسته با نگاهی که میخ شده به دیوار روبرو. در دنیای دیگر است، دنیای ناشناخته پشت دیوارها. در زندان متولد شده و هیچ تصوری از بیرون آن چهار دیواری تنگ ندارد. این میتواند تجربه مشترک بسیاری از کودکانی باشد که ماه‌ها و سال‌های نخست کودکی را همراه با مادرشان پشت میله‌ها می‌گذرانند. این یکی نامش امید خراسانی است، متولد اوایل دهه 60 در زندان اوین.
من در زندان متولد شدم، زندان اوین. مادرم 6 ماهه بود وقتی که به همراه پدرم دستگیر شدن. در زندان اوین اونجور که مادرم تعریف میکنه توی اتاق بازجویی، در حین بازجویی احساس میکنه که الان وقت فارغ شدنه و از همونجا به سمت بهیاری یا اون بیمارستانی که توی زندان اوین مستقر بود اونجا میبرن و من رو به دنیا میاره و دوباره بعد از 2-3 ساعت بعد از به دنیا آوردن من برمیگرده به اتاق بازجویی.
این قصه اما زمان ندارد. دهه 60، 70، 80 و امروز. او میتواند همین دقیقه در یکی از زندانهای ایران باشد. آنطور که رضوانه محمدی زندانی سیاسی پیشین میگوید از مشاهداتش در زندان اوین.
خب خیلی از این بچه ها کوچیک بودم، بیرون تا حالا ندیدم. از اولین چیزا محرومن این بچه ها. یعنی این بچه نمیتونست تفریح خاصی بکنه، عملا همش روی اتاق دربسته بوده. اصلا صدای گریهشون خیلی میومد. بچه خب نیاز داره به فعالیت، بیاد بیرون، هوای آزاد. خب هیچ کدوم از اینا براشون ممکن نبود.
رنگ چهرهش نشانه ای از کمبود آفتاب است، از نبود هوای تازه، ترابط و بشاشیت کودکانه ای که از او دریغ شده، از اویی که ناخواسته در زندان به سر میبرد به اجبار. منیره برادران، زندانی سیاسی دهه 60، از شرایط آن دوران میگوید.
شرایط بندها در دهه 60 خیلی بد بود. تعداد زیاد زندانی، بندهای بسیار شلوغ، امکانات کم، غذای کم، که اینها شامل کودکان هم میشد. یعنی کودکان اونجا امکانات ویژه‌ای نداشتن، یا مثلا امکانات بازی، تفریح یا حتی هواخوری. تو بندهایی بودیم که مثلا هواخوری نداشتیم، بچه‌هام توش بودن اونجا. یعنی این شرایط خیلی وحشتناک بود. بچه‌ها دچار کمبودهایی میشدن، از نظر روحی دچار خیلی مشکل. من خیلی عصبی بودم، خیلی گریه میکردن.
شرایط در این سه دهه چندان تغییری نکرده. این کودک میتواند همکنون در زندان اوین باشد، در بندی که به گفته رضوانه تنها روزی یک ساعت هواخوری دارد.
اون زمانی که من داخل بند بودم فکر کنم حدوداً 6 تا بچه اونجا بودن، که دو تاشون در این مدتی که مادرشون در بند بودن متولد شده بودن و به همین دلیل اصلا شناسنامه هم نداشتن. 4 تا دیگه سنای بیشتری داشتن و مثلا فکر کنم تا دیگه تا حدود 4-5 سال بودن بچه‌ها یا 6 سال، و مادرانشون یک ساعت در روز این اجازه رو داشتن که می‌رفتن، یعنی با یکی از نگهبانای بند میومد، اینا میبرد پایین. و خب صبح زود بود اون و خیلی از این بچه ها خواب بودن، همون هم محروم می شدن.
لا 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 گل لیلو که بر چشمت کشم میلو.
خواب شیرین کودکانهی که گاه و بیگاه می شود کابوس، با صدای مهیب باز و بسته شدن درهای فلزی، با فریادهای ممتد زندانیان و زندانبانان در تخت خواب فلزی سلول کنار مادرش دراز می کشد. صدای شلاق می آید. مادر قصه می گوید. مادرش بانو صابریست.
بچه هم همش بهونه می گرفتن. خب صدای شکنجه هم شلاقی که می زدن می اومد. من مجبورم داستان بگم، سر بهاره رو گرم کنم، اما می دیدم که با هر فریادی که می شنوه چشماش از حلقه می زنه بیرون. بدترین خاطره بود که زمانی که صدای جیغ و فریاد زندانی هایی می اومد که زیر شکنجه بودن، واقعا من احساس می کردم که دخترم هر لحظه چشماش از حلقه میاد بیرون.
دنیایی است سرشار از ترس‌های کودکانه، از اتفاقاتی که مفهومش را نمی‌داند، شرایطی که هنوز هم سخت است و هولناک. شاپرک از زندان کاشان می‌گوید.
یه اتفاقی که اونجا تو اون چند روزی که من بودم افتاد این بود که یه خانمی بود مثلا 20 خورده ای ساله، من دیدم بعضی وقتا با اون بچه کوچولو 2 ساله‌ای که بازی میکنه هی سوزن در میاره براش، هی سوزن در میاره بود، میگفت سوزن میزنم بهت، با اون بچه رو دعوا میکرد. حتی فکر کنم اون دفعه زد بهش که بچه گریه کرد.
تلاش برای زنده ماندن، تلاش برای جان به در بردن از خطراتی که سلامت جسم کوچکش را در زندان تهدید می کند. مهدی گلرو، زندانی سیاسی پیشین، از تجربهش در زندان اوین می گوید. در سالهایی نچندان دور،
محیط زندان، محیط بند عمومی پر از تنشه، پر از دعواه. معمولا روزی چند تا دعوا اونجا ما میدیدیم و این بچه ها وسط این دعواهایی که بین مادرشون اتفاق میافتاد همیشه یه گوشه افتاده بودن. خیلی اوقات ممکن بود وسط این دعوا چیزی که پرت میشه بین مادرشون بخوره به این بچه ها و مثلا یه صورتشون زخم بشه یا دستشون زخم بشه. ما میدویدیم فقط به سمت اینکه این بچه ها رو بلند کنیم، بغلشون کنیم و از وسط اون دعوایی که بین اینا داشت اتفاق میافتاد از اون موقعیت نجاتشون بدیم، تا اگه چیزی دارن به سمت هم دیگه پرت میکنن اون بچه
در
صدمه نبینه.
این خشونت همیشه بوده است، بخشی است از هویت آن دیوارهای سنگین، از 4 دهه پیش تا همین حالا، از دهه 60، از زمانی که در ذهن کودکانه مرد ریشدار برایش پیک وحشت شد. امید از سالهای خردسالی و ترسهای کودکیش میگوید.
رفتار بد زندانبانا خیلی درد سرساز بود و طوری شده بود که من تو اون دوره وقتی که حتی بعد از اینکه از زندان اومده بودم بیرون، با اینکه سن و سالم کوچیک